أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعن الدائم و عداه مجمعین الى یوم الدین. خب الحمدلله در محضر آیه 283 سوره بقره، 282 283 سوره بقره هستیم و این سوره طولانی رو الحمدلله چند سالیست در محضرش هستیم. انشالله مقام شفاعت آیات و صور و قرآن کریم شفاعت ما رو هم با همین انسی که تو این سالیانی با این آیات و صور و سوره داشتیم، انشالله خدای سبحان همه این آیات رو و این سوره ها رو و کتاب قرآن رو شفیع ما انشالله قرار بده. بحث در این بودش که خدای سبحان برای این که جامعه حاکمیت رو شکل بگیره و تنازع و نزاع کم باشه، از باب پیشگیری قوانینی رو جعل کردن که این قوانین هم روابط رو شکل میده هم پیشگیری از نزاعها میکنه. یا اگر نزاعی شکل گرفت راه حلش رو ساده میکنه، به جای اینکه معیار و میزانی نباشد با معیار و میزان ساده میکنه. نکته دوم این است که این آیه با آیات قبل تناسبش خب روشن است. آیات قبل در رابطه با صدقات بود و بعد هم ربا در نظام اقتصادی. این آیه هم در رابطه با این است که اگر معامله ای به عنوان دین انجام میشه که یکیش نسیه است، این در حقیقت رابطه رو مکتوب کنن بنویسن. پس رابطه این با آیات قبل از جهت کلیش که اقتصادی روشنه، از جهت جزئی ترم که این است که پس از اون که نهی کردند ربارا، معامله رو ترویج کردند و در معاملات هم چون معاملات ممکنه همش نقدان انجام نشه و کسی که مبتلا به ربا میشه یکی از وجوهش این است که مال نقد ندارد تا بتونه معاملاتش رو درست انجام بده، قطعا مال بیع و معاملات نسیه جایگاه خودش رو پیدا میکنه در این جور موارد. و قواعد معامله نسیه رو بیان کردن تناسب کاملی با بحث پیدا میکند که اونجایی که اسرت سخت امکان پذیر نیست یا به هر دلیلی دلش رو میخواد معامله غیر نقدی انجام بدن، اذا تداینتم به دینم، تناسب این آیه رو با آیات قبل روشن میکند که این جاهایی که مرحوم علامه در صدد بیان تناسب آیات با همدیگه هست، بنابر این فرض است که تمام آیاتی که در سوره قرار گرفته حتما به دستور خدای سبحان و پیغمبر اکرم محقق شده، و الا اگر که این عصر رو کسی نپذیرد وجهی برای ذکر تناسب آیات باقی نمیماند. و اینکه ایشون تو جاهای مختلف و مفسرین دیگه اصرار دارن تناسب آیات دیده بشه مبتنی بر این اصل است که آیات حتما به دستور خدای سبحان و پیغمبر اکرم در کنار هم در جایگاه خودشون قرار گرفته. اینم یه نکته بود که لازم به تذکر بود. هر جایی که امر صورت میگیرد برای کاری حتما در حقیقت در مقابلش اون امر ادایش هم لزوم براش به مناسبت همون مقداری که در ادایش و در انجامش و در تحققش لزوم و وجوب قرار گرفته، در خلاصه پذیرفتنش هم چی باید باشه؟ به همین مقدار لزوم و وجوب در او هست. لذا اگر اینجا میفرماید که فکتبوه و بنویسید، معلوم میشه که حتما در دادگاه ها و به اصطلاح اون جایی هم که باید این دعوا و مرافعه اونجا شکل بگیره حتما این کتابت صاحب اثر است. سلام علیکم و رحمت الله. پس اگر میفهم فکتبوه مربوط به این است که این فکتبوه نوشته، حتما تو دادگاه اعتبار داره. اگر اعتبار نداشت این فکتبوه از این ور بگه فکتبوه، از اون ور اعتباری براش قائل نباشد، پس معلوم میشه یه حکم دیگر این است که اونجایی که کتابت میشود در دادگاه هم چی هستش؟ قابل قبول است. دادگاه باید بپذیرد به عنوان یک اصل این رو ببیند که هر جایی که کتابتی بر دینی بر مباحث مالی اینجوری هستش قابل قبول است. اینم یه نکته که اینها با هم تلازم داره دیگه، اغلایی هم هست. یعنی وقتی اغلا میگن بینتون این رو مکتوب کنی، یعنی وقتی هم که بخواد وقت ارزش باشه ما میپذیریم، این تناسبه بالاخره خود موضوع با هم هست. خب تا اینجا پیش رفته بودیم که بنویسن و اون کاتب با عدالت بنویسد، هرچند خودش لزومی ندارد که عادل عادل باشد، کما علمه الله باشد، که در حقیقت مطابق اون چیزی که خدای سبحان به اونها یاد داده قواعد چه معامله رو، چه قواعد نوشتن رو، هر چی که هسته، چه قواعد اغلایی رو، که اینها رو مطابق او باشد. باید بدهکار هم نویسنده باشد، یا اگر نمیتواند املا کننده باشد، و اگر شخص دیگری هم مینویسد حتما در حقیقت نگاه بکند که لا یبخص منه شیئا، چیزی رو کم نگذارد. و اون کسی که در حقیقت به اصطلاح بعد تا اینجا رسیدیم، بله، که اگر خود شخص نمیتوانست بنویسد و خودش نمیتونست در حقیقت این رو املا بکند، ولیش این رو این کار رو انجام بدهد، که عرض کردیم که اینجا مربوط به اون چیزی است که معامله رو این شخص انجام داده، ولی کتابت رو و یا املا رو ولی انجام میده. اما اگر این شخص که دیروز این رو شاید تذکر ندادی، اگر این شخص خودش صغیری باشد که معامله اصلا براش روا نیست، یا مجنونی باشد و سفیهی باشد که اصلا معامله برای او صحیح نیست، اونجا بحث در این نیستش که ولیش در حقیقت چکار بکنه، املا کند یا کتابت رو در حقیقت بنویسد. نه، اونجا اصلا ولی خودش معامله رو انجام میدهد، نوبت به فقط بحث کتابت یا املا نیست، بلکه نوبت به چی هستش؟ از جانب او دیگه نمیخواد بنویسه، اصل معامله رو خود ولی انجام میده در اون حالت. پس این ناظر به اون جایی میشود که شخص معامله رو میتونه انجام بده، محجور مطلق یا سفیهی که کلن از معامله به اصطلاح دور باشد و امکانات نیست، بلکه صفاحتش به نحوی است که معامله رو اگر انجام داد ممکنه چی باشه، قواعدش رو خوب بلد نیست و ضرر بکند. اینم یه مرتبه از صفاحت دیگه، ولی اصل معامله رو امکان انجامش رو دارد. اما ساده است، مثل بعضی ها که مثلا ساده نگهی دارن، وقتی میخوان معامله بزرگ انجام بدن به خصوص کسی رو همراه خودشون میبرن، میگن ما خیلی وارد نیستیم، سر اون کلا میره. این خودش مرتبه میگه اگر کسی باشد به مرتبه ای از صفاحت که اینجور حالا اشده خورده بیشتر از این باشد، این ولیش در حقیقت چکار میکند؟ مینویسد، یا ولیش در حقیقت چکار میکند؟ املا میکند در نوشتن، ازش در نمیاد. و الا اونجا باید گفتن که خود ولیش معامله رو انجام میده، از فرض مسئله خارج میشه. خب
معامله دیگه، او که
بله کسی باید وقت بعدن بگه که از این ما میخوایم برسیم به اون، میگه خود لزومی نداشت، از اول میگه ولیش دیگه، وقتی ولیش بود دیگه حالا کتابت و املاش و ایناش هم بله اولا یستتی. میگه این سه تا خصوصیت، این سه تا خصوصیت یه موقع هستش که این به اصطلاح شخص رو کلن از معامله جدا میکنن، اصلا اونجا دیگه اینجوریستش که فلیوم لل ولیه بالعدله، چون ولیه بالعدله یعنی در حقیقت ولیش باید بنویسه اونم به عدل، چون به عدل در رابطه با کی؟ در رابطه با این، یعنی این معلوم معامله مربوط به اینه، مثل اون کاتبی که یکتب بالعدل، اینجا ولی باید چی بنویسد؟ و الا اگه خود ولی معامله گر باشد دیگه اونجا بعضی بالعدل معنا نمیده براش، چون معامله گر خودش در حقیقت اونجا داره معامله، مثل این که مثلا به بدهکار نمیگن که بالعدل بنویس وقتی داره مینویسه، چون میدونن این حق خودش رو نمیخواد ضایع بکند، از حق خودش چیزی نمیخواد، داره اقرار میکنه اعتراف میکنه تو این نوشتن برای اینکه من اینا رو بدهکارم باید بدم دیگه، اینجا کم نمینویسه که یه موقعی بگه حالا خلاصه چی بشه، سر مثلا خودم رو شیره بمالم اینجا یه جوری بنویسم که باید مثلا اینجا من بیشتر بدم، نه میگه بلعد لزومی ندارد در اینجا، لذا این اگر میگه بلعد استفاده کردن بعضی از مفسرین که معلوم میشه که این در حدی نبوده که معامله رو خود او انجام داده، اما کتابت و املاش رو این ولی چون اون نمیتوانسته به هر دلیلی هر جوری که بوده اون انجام داده، منتها از سفیه هم باید تصرف بکنیم دیگه با این نگاه، یعنی سفیه رو مرتبه از سفاهت بگیریم نه سفاهت مطلق، ضعیفاً چرا سازگاره، لایستتی سازگاره، اما سفیهنش رو باید حتما چی بگیریم؟ یه مرتبه از سفاهت بگیریم که معامله صحیح باشد، اما مثلا کتابت رو نمیتواند، حالا گاهی مثلا این سفاهت رو نمیشه به ندانستن لغات مثلا چیز کرد، البته الان اینقدر قوانین پیچیده شده وکیل میگیرن شرکت ها برای چی؟ برای معاملاتشون، چرا؟ به خصوص شرکت هایی که بین المللی هستن، چرا؟ چون این شخص خودش با این که عاقله با این که میدونه، اما نه زباندان درستیست نه قواعد حاکم بر نظام بین المللی رو خوب میدونه، نسبت به اون چی داره؟ سفاهت داره. و این ولیو هم که در اینجا آمده، ولی فقط پدر نیست، ولی در حقیقت تمام اون کسانی میشن که از جانب او چی پیدا میکنن؟ ولایت پیدا میکنن برای این کار، حتی گفتن ممکنه مترجم هم همینجور باشه، حتی گفتن ممکنه در حقیقت حاکم هم شامل میشود وقتی این قدرت نداشت، سلام علیکم رحمت الله، حاکم از جانب او، این ولیه او اون ولی اطلاقی است نه ولی خاصی که فقط پدر باشد، حالا با این نگاه میشه جورش هم کرد به طوری که سازگار باشد. بعد میفرماید که
در مقام بین انشاء بی که نیست،
در مقام چی؟
در مقام بین انشاء که نیست که بگیم حالا علق انشاء بی انشاء بی که حالا مثلا صیغه رو کی باید بخونه، مثلا در مقام
درسته که در
تدایونه که میگه آقا دینو میخواییم بنویسیم اینجور، اصلا در مورد اون صحبت نمی
کنن. خب نه، اگر در مورد اون صحبت نمی کنن، چون بحث این است که انشا کننده خود کی هستش؟ خود در حقیقت این شخص است. اگر جایی از انشایی خارج شد شخص ولیش خاص، چون به سر جای خودش اصلا به این کاری نداره، یعنی اصلا اون بیع اونه، ببینید اصلا اون بیع اونه، اون دیگه داخل در همون اول میشد اذا تداینتم بدینه، یعنی دیگه لزومی نداشت ولی رو چکار کنه، اگر معامله ولی بود اختصاص به ذکر نمیخواست، اختصاص به ذکر دلیل نداره، چون اختصاص به ذکر مال جایی است که یه خاصیتش اونجایی که خود ولی داره معامله میکنه اون تدایانتون به دینه شاملشه دیگه، به این کار نداره اصلا، اون یه دلیل دیگه است که کسی خودش نمیتونه ولیش انجام میده، بی انجام بی ولی بی اونه، اون یه بحث جداست، اما اینجا بیا دوباره ذکر بکند که ولی انجام بده، این اصلا ربطی نداشت اگر همون خود انشاء بی بود، پس معلوم شه انشاء بی نیست، بلکه در مقام املا و در حقیقت کتابت است، املا و کتابت بعد از این است که انشاء بی صورت گرفته، این قابل در حقیقت ترسیم هست. وستشهدوا سلام علیکم ورحمت الله شهیدین من رجالکم، که اگر میخواید در حقیقت غیر از کتابت، غیر از سلام علیکم، غیر از کتابت یه کار دیگه هم بکنید، دو شاهد هم برای این معامله شما در حقیقت چکار بکنید؟ بگیرید. وستشهدوا شهیدین من رجالکم، اونم تعبیری که میگن اگر تو اصل روایت یا آیات خودشون بدون اینکه سوالی از سائل شده باشد به عنوانی که مثلا مردی برای این کار میکنه میخوان تایید بکنن یا تکذیب، اونجایی که بالبداهه از جانب خود امام معصوم یا آیه آمده باشد اون قیدی که آمده دخالت دارد. اینجا که میگم وسطه شدو شهیدنی من رجالکم، یعنی میگو وسطه شدو شهیدن کفایت میکرد، اما من رجالکم معلوم شد رجال بودن چیه؟ شرطه. یه موقع سوال سائل تابع سوال سائل باشد جواب مطابق سوال سائل جواب داده شده، اما اگر اونجایی که ابتداءن داره الغا میشه مثل این آیه قرآن که در اینجا ابتداءنه، در روایت هم اونجایی که خود امام ابتداءن داره، اونجایی که قیدی رو میارن قید دخیله، اینو حواستون باشه که تفاوت میکنه با اونجایی که تو فرض سائل است. واستشهدوا شهیدین من رجالکم فئن لم یکونا، این شهید دینم با شاهد، نگفت شاهدین من رجالکم، شهیدین لطافتی توشه، شاهد فقط مقام حدوث رو شامل میشه، اما شهید به لحاظ در حقیقت اون صفت مشبه بودن ثبات این هم توش دیده میشه، یعنی کسی که شاهد بوده و این رو میتونه تحمل بکنه و موقع ادا هم میتونه ادا بکنه، یه کسی که فراموشی در حقیقت براش هست مثل الان یک مریضی آلزایمر هست، این شاهد اطلاق میشه تو وقتی که داره یک کاری انجام میشه داره میبینه، اما این شهید برش اطلاق نمیشه که بتونه شهادت رو ببیند تحمل بکند و ادا بکند. پس وسط شدو شهیده ناظر به تحمل شهادت و ادای شهادته. اینم یه نکته لطیفی البته که از خود شهید برمیاد، شاهد به کار نبرده که شاهد عام‌تر است. وسط شدو شهیده این که الان تحمل شهادت بکند و بعدم قدرت بر ادا هم داشته باشد. وستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، یک مرد با دو زن، یعنی در مقابل یک مردی که حذف میشود چی میشه؟ مقام معاملات اقتصادی دو زن قرار میگیره. هر چند ببینید در بعضی از کارها هم ذکر کردن که بعضی از در حقیقت جاها هستش که یک زن میتواند شهادتش جای شهادت دو مرد رو اگر فرضاً امکان پذیر بود بگیرد، مثل اون جایی که چی هستش، خانومی از احوال خودش داره خبر میده که اگر مثلا میگه که من چی دارم، حمل دارم، یا میگه در حقیقت این بچه مربوط به همین مثلا همسرم هست، مثلا این جاهایی که میگن این چون خودش اولایی از بقیه هسته شهادت خودش مقبول است و دیگه دو تا شاهد دیگری در حقیقت نمیتونن با این تعارض داشته باشن، این شهادت خودش یک نفر هم، اینم جای خودش اونجایی که مربوط به شؤونات شخصیه خودش میشه، این شهادت یک زن کار دو شاهد ازش میاد. حالا اینجام نه، چون خانوم ها رو هم در حقیقت نمیخواستن که تو این مسائل اقتصادی باشن، هم شاید مباحث اقتصادی براشون حفظش کامل بسیار نباشه به خاطر خود آیه که ذکرم میکند، این در حقیقت دوتا رو جای یکی قرار دادن. اون وقت بعد قید ممن ترزانه من الشهدا، ممن ترزانه که شما راضی باشید، یعنی طرفین بر این چی باشن؟ ترازی داشته باشن که راضی باشن به این شاهد بودن اینا، نه هر کسی که جبری و اندی، نه باید رضایت باشد. او وقت ممن ترزانه من الشهدا استفاده شده که یه جاهایی شاهدی که میخواد شهادت بده، چون عدالت در شاهد غیر از کاتبه، کاتب گفتیم به عدل بنویسد، عادل لزوم نداره عادل باشه، اما شاهد باید چی باشه؟ ترزانه یعنی همین حالت نفسانی او رو بپسندن، این رضا یعنی عادل بودن. خب اگر ممن ترزانه هستش اینجا، آیا شهادت شاهدینی که در اینجا ممن ترزانه هست احرازیه یا واقعیه عدالتشون؟ عدالت احرازی، چون ما بعضی از جاها شاهد عدالت واقعی رو میطلبه، هرچند ما باید احراز کنیم، یعنی اگر واقعی شد اثرش چی میشه؟ اثرش چی میشه؟ اگر بعدن معلوم شد در وقت شهادت شاهد عادل نبوده، اون چی میشه؟ مثل طلاق، میگن اگر طلاق در حضور دو شاهد عادل باید باشد، اگر بعدن معلوم شد دو شاهد یا یکشون عادل نبوده در اون وقت، حالا بعدن اگر عدالت ساقط شد در وقت دیگری مانع ندارد، اما در وقت ادای شهادت اگر عادل نبود اون طلاق باطل است، چون عدالت واقعی شرط بوده نه عدالت ظاهریه. اما در امام جماعت و در مثل اینجا عدالت ظاهریه احرازیه شرط هست، همین که ظاهر احراز کنن این عادل است کفایت میکنن. ممن ترزونه من الشهدا، چرا دوتا زن به جایی مد انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که ممکنه یکی یادش بره، این تو در قضل زله که در اینجا آمده به معنای اون غائب شدن از این مسئله، از یاد رفتنه، که یکی یادش بره دیگری یاد بیاره او را. لذا گفتن چون بیان این است که دیگری یاد بیاره او را، شرط این است که این دوتا شاهد خانم حتما باید با هم در دادگاه حاضر باشن. نمیشه یکی بیاد شهادت بده دیگری بعدن بیاد شهادت بده. با همین قیدی که در اینجا آمده که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که اگر این یادش نمون یکی یادش بره بگه یادت اینجوری بود، یادش بیاد، معلومشه باید هر دو با هم در دادگاه حاضر باشن در وقت شهادت. بله خب میگه این احداهما، خب نه این مال این است که این داره میگه وقتی که
شاهد گفتم به خاطر
نه نه اون دوتا شاهد که روی بال عادیه، میگه چرا با این دوتا زن، چرا گفتی دوتا زن؟ نه 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 دوتا شاهد همیشه عادی بوده، اصلا این حکمت رو نمیخواد، دوتا شاهد بودن تو همه جا هست، اما در اینجا که مباحث اقتصادی است و جزئیاتی داره و دوتا زن رو به جای یک مرد قرار دادن، این در حقیقت علت دوتا زن رو در مقابل داره، علت دوتا زن رو برای یک مرد به جای یک مرد قرار دادنه، که چرا و الا این علت نمیشد برای سه تا شدن. دقت کردید؟ این علت برای دو تا زن در جای یک مرد قرار گرفتنه، چون این در خانوم ها امکان پذیرتره، این در حقیقت انتزل احداهما، یکی از این دوتایی که از خانوم ها هستن، فتذکر احداهما الاخرى، که دیگری رو یادآوری بکنن، لذا شرط حضور اون دوتا شاهد لزومن حضورشون هم لزوم ندارد، در دوتا شاهد مرد دوتا شاهد حضورشون با هم لزومن نیست، میتونه این بیاد شهادت بده بره دیگری بیاد بعدن شهادت بده. اما
من
بله.
ترزاون مگه شما به
شهیدین نمیزنید؟ بله اون اصل شهیدینه. من ترزاون من شهدا، این
من ترزاون من برای فرج الامرتانه.
بله
من ترزاون برای فرج الامرتانه.
خب بله خب بله دیگه، یعنی رجل و امرأتان
نیست،
نه رجل و امرأتان، که من ترزاون من شهدا جمع آورده،
ترازی نه بعد داشته باشن طرف
اینکه دو تا شاهد اون چون که دو تا قادر نیازه نیست، ترازی ما شهیدی یه مرد دو تا زنه،
حالا این رو نمیدونم حضرت فقیه شهدا جمعه، شهدا جمعه مربوط به این سه تا است، اما این که آیا در اونجا که دو تا شاهده ممن ترزان نمیخواد، ظاهرا ممن ترزان اونجا هم میخواد، اما این ممن ترزان من شهدا به جمع خورده. بله
ظاهرش نیست، همین به خاطر دلیلی که خودتون،
حالا ممکن است که این رو این وجه هم بد نباد دید، من حضرت فقیهش نمیدونم که در دو تا زن رو در مقابل یک مرد به جای یک مرد آوردن شاید همه راضی نباشن، لذا ممن ترزان من شهدا رو آورده تا بگه اونجایی که بپذیرن اگر یه مرد پیدا دو تا مرد پیدا نکردن یه مرد و دو زن در صورتی که طرفین راضی باشن، اگر اینم ممکنه که اینو بگیریم برای این قید و دو تا مرد رو این اثبات این نفی رو نمیکنه که دو تا مردم باید چی باشن، ممن ترزان باشن، اما در اینجا میتونیم با این استفاده بکنیم ناظر به اینه، اون ممکن دلیل دیگری بیاد که حتما شاهد باید ممن ترزان باشه،
اثباتش نفع میکنه آتا. چون سنائیه یه طرفش وقتی قید میاره یعنی که برای اون طرف،
خب نه این چون مبتلا به بوده معمولا پیش میاد که راضی نباشن، چون اینه اینو تاکید کرده قید نمیاره، مفهوم نمیشه ازش استفاده کرد، وصف دیگه، یعنی نمیشه ازش مفهوم استفاده کرد بگیم پس برای اونجا غیر از ظاهرش این است که اون رو میتونه دلیل دیگری دلالت برش بکنن، اشکالی هم نداره مثبت باشن، اونم یه مثبت دیگری باشه، ولی الان من از حضرت فقیهش هم حضور ندارم که آیا حضور ذهن ندارم که آیا دو نفر مرد رو هم ممن ترزان باد باشه دلیل دیگری برای این که طرفین راضی باشن، قاعده عقلایی ترزان است، قاعده عقلایی یعنی کسانی رو به شهادت میگیرن که چی باشن، که طرفین راضی باشن به این شهادت، قاعده و قلائش، اما اینجا اختصاص دارد، اختصاصش مولی این است که ممکنه هر کسی به دو تا زن برای به جای یک مرد راضی نباشد، لذا شرط این است که حتما ممن ترزون من شهدا باشن.
از لایکه
دامش اومده
در مورد فقط
مرتانه
دیگه درسته؟
بله بله در تو امرتانه.
خیلی غریب به نظر میرسه که ممن ترزون من شهدا و همه شهدا بخواد برگرده. قاعدتا بعد به همون مرتان برگرده. با توجه به اینکه ادامه ای هم در مورد همون مرتان داره توضیح.
خب ما حالا نفی نکردیم، گفتیم ممکنه برگرده به همون خانوم ها به سال در اونجا اب نداره، یا یه مرد و دو زن، یعنی حتی برگرده به این که دو مرد رو به تبدیل کنیم به یک مرد و دو زن، باید ممن ترزان باشه من شهدا، اب نداره، اینم اب نداره، اینم مشکلی نداره، که بازم راجبه همین مسئله است، یعنی اما دست این است که آیا جدایی از این دلیل دیگری بر اونجا هست که اونام باید ترازی باشه در شهدای دو مرد هم، اون بحث دیگری، از این نمیشه نفیش رو استفاده کرد. خب حالا بحث در این است که ما چون بحث فقهی در اینجا خیلی قرار نبوده باشه دیگه خیلی بیش از این ولا یعب شهدا، ببین ما قبلا یه بار داشتیم لا یعب کاتبون اون بالا داشتیم، بلا یعبکا، نه نویسنده باید ابا کند، نه شاهدان باید ابای از شهادت داشته باشن، ولا یعبش شهدا اذا ما دعو، وقتی دعوت میشن که بیاید اینجا تحمل شهادت بکنی، درسته بیان و تحمل شهادت بکنن، این جامعه رو بیمه میکنن. اگر کوتاهی شد بله، اینجا ظاهرن این است که برای تحمله، اذا ما دعو یعنی وقتی که دعوت میشن برای تحمل، بله منتها منافات ندارد با این که در وقت ادا هم همین باشد که اون در قد آیه تتمه آیه هم در قد در این میکند که این اینجا که آمده دلالت بر همون هم بکند، ولی این در هم وقت تحمل شهادته هم میتونه در وقت ادای شهادت باشد، چون ما دعو هستش شاید به ادای شهادت ظاهرش نزدیکتر باشه، اما برای خود تحمل شهادت هم معمولا دعوت میکنن که بیایید حاضر باشید. اذا ما دعو ولا تسعمو، این ولا تسعمو بله
قبل از اینکه بیان تحمل کنن
دیگه به اعتبار ما یعطیه دیگه، لذا همه اینها به همون اعتباره. وستشهدو شهیدن، وستشهدو یعنی شاهد بگیرید، دوست شاهد رو، هنوز شاهد نیمده که اسم شهید باشه که، همینها به اعتبار در حقیقت همون تلبس به آینده است، شما معلوم قائل نیستی، فقط میگید اون که در گذشته متلبس اطلاق میشه. بله بله، ولا تسعمو، این ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرن و کبیرن، میگه یه موقع نگید معامله کوچیکه ولش کن، کمی مقدارش اینو نمیخواد، میگه نه، نه کوچیک بودن نه بزرگ بودن شما رو در حقیقت ملول نکنه از اینکه بخواید بگید اینجا کوچیک بودن رو ولش کن، اگه حالا یه چیز بزرگی بود ما میمدیم مثلا شهادت، نه میگه این در حقیقت نزاع، نزاع بین دو مؤمن اگر بخواد ایجاد بشه، اصل نزاع مهمه نه کوچکی و بزرگی پول، لازم نزاع میخواد خدا نشون بده ما میخوایم اون رابطه اصلاح بشه، ما اصل و مقصودمون اون تحقق رابطه اخوت، نه در حقیقت کوچک کیو بزرگی پول، که پول اگه بزرگ بود برای ما اهمیت داشته باشه، اگه کوچیک بود برای ما چی باشه، نه بس در این است که اون رابطه به هم نخورد، لذا ملاک واحده در اینجا. ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، اونجایی که دین است، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا ان لا ترتابوا، این هم پیش خدا به قسط و عدالت نزدیکتر است، هم اقوم اصل شهاده، خیلی این محکمتره، کار رو محکم کاری کردن و درستر انجام دادنه، و ادنا ان لا ترتابوا و نزدیک به این است که دیگه شک و شبه ایجاد نشه، ادنا ان لا ترتابوا، این در واقع کار رو به این که شک و شبه آرزش نشه نزدیک میکند، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، که آیا این الا استثنای متصل است یا استثنای منقطع است؟ اگر شما گفتید اذا تداینتم بدینه، اذا تداینتم بدینه رو چی گرفتی؟ معامله‌ای که یک طرفش دینه، وقت الا ان تکون تجارتان حاضرت چه جوری میشه استثنای متصل باشه؟ بله دو طرف حاضر باشن دیگه به دین نیست، یعنی دو طرف عوض و معوض، یعنی دو طرف مثلا بایع و مشتری که نه، یعنی الا ان تکون تجارت حاضر، یعنی تجارت، تجارت چی باشه؟ حاضر باشد، یعنی عوض و معوض آماده باشن بخواد همونجا، میگه اگه تجارت حاضر، اگر کسی اینجوری گرفت یا باید اون تداینتون به دینین رو عام بگیرن که الا اجل مسماش دلیل بر دینش باشه، اذا تداینتون به دینین معامله، معامله خواستید بکنید که استثنا متصل بماند، یا در حقیقت با چی کار بکنید؟ تصرف در این تجارتان حاضره بکنید که حالا تصرفاتی کردن میتونید ببینید، ولی همین کاری نداره، اون تداینتون به دینین رو عام بگیریم، الا اجل مسم به دینین، الا اجل مسم ما رو دینیش کنیم، که با توجه به این یکی از طرفین به صلاح معامله چی میشه؟ به صلاح شامل مرور زمان و نسیه میشه، اگر اینجوری گرفتید باز در حقیقت این چی میشه؟ استثناء، استثناء متصل میشه، ولا الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بین، همونجا معامله رد و بدل بشه، پول و عوض و معوض و مثلا همه با هم چی بشه؟ تبادل بشه، میگه اگه این انجام شد دیگه کتابت نمیخواد، اما شهادت هم نمیخواد، میگه چرا؟ کتابت نمیخواد، اما استحباب شهادت و امر به شهادت سر جاش باقی است. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اینجا عیبی نداره اگه ننوشتید، اما و اشهدو اذا تبایعتم، اما اینجا هم چیکار بکنید؟ شهادت رو و شاهدین رو باشن در کار، و اشهدو اذا تبا، اگر معامله انجام شد حتما دو نفر رو بیارید به عنوان شاهد، ناظر باشن یا یک نفر مرد و دو زن رو. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون، این لا یزاره چون هم مجهولش هم معلومش به همین صورت نوشته میشه و خونده میشه لا یزاره، آیا این مجهول است یا معلوم؟ اگر یزار رو باشد که به اصطلاح چی باشه؟ معلوم باشد. لا یزاره رو کاتبون ولا شهید، ضرر به کاتب و شهید نباد بخورد، ضرر به درقت به اصطلاح لا یزاره رو کاتبون ولا شهید، شهید و کاتب ضرر نزنن، شهید و کاتب ضرر نزنن، اینجا اینا نباید ضرر، اگر چی بگیری معلوم بگیری، اینا نباید ضرر بزنن. خب اگر اینا نباید ضرر بزنن، قبلا اومده بود که کاتب و شهید حتما چیکار بکنن؟ به عدالت بنویسن، به عدالت شهادت بدن، بخص نکنن، تکرار میشه. اما اگر مجهول خوانده شد جدید میشه. لا یزاره کاتب ولا شهید، کاتب و شهید نباید حقشون ضایع بشود، نباید کسی ضرر به اینها بزند. اگر در حقیقت اینها اومدن برای شهادت و کتابت، حالا اگر وقتی گذاشتن اینا از مثلا کاری زدن، مالی صرف کردن، حتما باید چی بشه؟ جبران بشه که ضرر نخورن، یا در حقیقت برخورد کسی بدی باهاشون نکنه. اینا اومدن به عنوان احسان دارن کتابت کردن و شهادت کردن، شهادت دارن میدن، کسی نباید با اینا برخورد بد داشته باشه و جسارت به اینا داشته باشه، چون اینا چی هستن؟ لا یزاره، این لا یزاره مجهول خوانده میشه، بنابراین که ضرر نباید زده بشود به کاتب و شهید. پس هر دو میتونه خونده بشه، اما به خاطری که تکرار صورت نگیره چی میشه؟ اون لا یزاره رو بهتر از این است که لا یزاره.
لا یزاره نه دیگه.
خب بله، بله، نه میگیم این نه، یه موقع است میگیم کاتب و شهید ضرر نزنن، نهی داره میکنه که کاتب و شهید ضرر نزنن به دیگران، دقت میکنید؟ یه موقع نهی مال این است که بگیم به کاتب و شهید ضرر نزنید، هر دو نهی معنا پیدا میکنن. و این تفعلو، اگر در حقیقت اینها این کار کردن، یعنی به کاتب و شهید چیکار کردن؟ ضرر زدن. فانه فسوق. حالا این فعل تفعلو میتونست بازم همون معنایی رو داشته باشه، هر دو معنا را، اما این با توجه به اون میشه اگر کاتب و شهید رو بهشون ضرر زدن، جسارت کردن، بی ادبی کردن، فانه فسوق بكم، این دیگه فسق است و در حقیقت از حالت تعادل خارج شده. حالا فسوق رو هم که همون معنایی به کار میره که چیزی رو که در حقیقت انسان از صراط مستقیمش خارج بکنه میشه فسق، از اون راه طبیعیش خارج بکنه میشه فسق. خب بعد تقول لا و یعلمکم الله و الله بكل شیء علیم، یه آیه این قسمت آیه خیلی در متون بهش استشهاد شده که گاهی میخوان بگن تقوا سبب علم میشود، به این آیه استشهاد میکنن و تقول لا و یعلمکم الله. اما مرحوم علامه و اغلب مفسرین میگن اینجا شرط و جزا نیست، اینجا به صورت اصل و فرع نیست، علت و معلول هم نیست. اگر در جایی یا شرط و جزا باشد یا علت و معلول باشد یا اصل و فرع باشد، اگر شرط و جزا باشد که اون شرطیه باید به صورت شرط، اگر در حقیقت به صورت گفتن چی؟ شرط و جزا و به صورت علیت و معلولیت هم که فا میخواد، فیعلمکم الله که علیت و معلولیت باشه، فرع بشه که اصل و فرع میشه اون وقت، یا اگر به صورت علیت و معلولیت باشد لیعلمکم الله، تا در حقیقت پس اونجایی که فا بیاد تفریعه، اونجایی که لی بیاد برای به صلاح علیته، اونجایی هم که در حقیقت میخواد به صلاح شرط و جزا باشد، باید این در حقیقت هیچ کدوم از اینها در کار نیست و لذا اینجا واو عاطفه‌ام که آمده جمله رو مستأنفه کرده و تقلا و یعلمکم الله که جمله مست... نه حالا این که تقوا سبب علم شود رو اصل مطلب صحیحه و روایت آیات دیگه هم برای خود هم بر این دلالت دارد، اما این آیه بر این دلالت ندارد. حرف مرحوم علامه بر این است که اصل مطلب صحیح است، اما وتقوا الله و یعلمکم الله این در حقیقت نیست، لذا میخواد بگه سه تا چیزه و اگر اونجوری هم بود و یعتقوا الله و یعلمکم در حقیقت کفایت میکرد. این که الله هم تکرار شده در یعلمکم الله دلیل بر این است که ببینید ما قیله صفحه 435 اینو تطبیقشو بخونید که معلوم بشه قبلی‌ها رو تطبیقشو دیگه نمیخونید. از جمله قبلش ایشون میفرماید که و یعلمکم الله و الله بكل شيء کلام مستأنف مسوغ فی مقام الامتناع کقول تعالی فی آیه الاس یبین لکم ان تذلوا فالمراد به الامتنان به تعلیم شرایع دین یعلمکم الله امتنانه و ما قیل ان قولی و تقوا الله و یعلمکم الله یدل علی ان بعضی اینجور گفتن الا ان التقوا سبب للتعلیم الالهی فیه انه و این کان حقا اگرچه تقوا سبب تعلیم الهی می شود همونطوری که فرمود که و من یتق الله یجعل لكم درست نخونده و من یتق الله یجعل لكم فرقانا درسته یا ان تتق الله یجعل لكم حالا نزدیک به همین آیه خودش هم شاید بیاره اینجا بله که می فرمود که فرقان میاد و در حقیقت اونجا تقوا سبب فرقان است این جای دیگه بیان شده اما در اینجا و این کان حقا یدل علیه الکتاب و سنه هم قرآن آمده هم روایت لیکن هذه الآیه به معزل ان الدلالت علیه لمکان واو العطف الا ان هذا المعنا لا یلائم السیاق پس یکی واو عطفه که اصلا از جهت ادبی یکی سیاق در حقیقت سازگار نیست چرا لا یلائم السیاق لا یلائم السیاق علیه که اینجا داره بیان نمیخواد بگه تقوا سبب علمه چون اصلا نمیخواد تقوا سبب علمه نتیجه بر اون رعایت کاتب و شهید نیست میخواد بگه که تقوا پیشه کنید در توجه به رعایت حدود یعلمکم الله در حقیقت تمام این حدود خدا به شما تعلیم داده این رعایت حدود الهی در حقیقت میشه خودش تقوا که این حدودی که خدا یعلمکم الله به شما تعلیم داده و همچنین دنبالش والله به کل شیء علیم خدا عالم است به کاری که شما انجام میدید یعنی هر سه نکته پی در پی برای شدت رعایت در انجام این عمله در تحقق این عمله یکی این که اتق الله یکی این که یعلمکم الله خدا بهتون یاد داده بوده این رو یکی هم که والله به کل شیء علیم سه مرتبه ببینید روش بیان احکام از جانب خدا اینجوریست معاد رو دنیا رو اخلاق رو اعتقاد رو احکام رو همه رو با هم چکار میکنه عجین میکنه میاره لذا سک بیان است و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم یا اصلا سک گفتگو رو ببینید از ابتدا که یا ایها الذین آمنو ببین همه اینها نوع خطابات جوری آمده همش وسطش ولیتق الله ربه یعنی همه رو با نظام در حقیقت در برخلاف اون چی که ما چکار میکنیم تو گفتگومون انگیزه ها و اون در حقیقت قایت ها و فاعلیت ها رو از بین میبریم همه رو به صورت یه جمله لخت پوسکنده یه حکم رو بیان میکنیم نه با فاعلیت فاعلش کار داریم نه به قایت قایتش کار داریم نه در حقیقت انسان رو انگیزه سازی میکنیم و کمال انسان رو در اینجا نگاه میکنیم فقط میگیم باید انجام بشه این نوع نگاه اثر خوبی در بیان احکام نداره بعد میفرماید که خب عرض کردیم
که اگه اون چیزی که شما یعنی علما میفرمایید باشه باید مقدم شد بر بعد تعامل
نه دیگه و تق الله بیان شده الان همین احکام خودش بیانه یعلمکم الله تبیین این است که همه اینها رو خدا بهتون تعلیم داده و تق الله که همینایی که الان امر و نهیه که در اینجا شد یعلمکم الله عام میشه یعنی تمام این دستورات که اینجا آمده و جایی که بوده همه رو خدا به شما تعلیم داده خود این انجام عملی که تعلیم الهی است خودش کماله که آدم بداند همینا به تعلیم الهی است دائما توجه بکند یعنی عام بعد از خاصه که وتق الله اینم یعلمکم الله و بعدم والله بكل شیء علیم که دیگه این علم از جانب خداست یعنی این از جانب بنده بود که این رو توجه بکند اونم از جانب خداست که دیگه از این عمتر میشه و عامتر میشه که والله که علم شما هم تحت علم چیه علم الهی است که والله بكل شیء یه ظهوری از اون علم است این علم خودتون رو ببینید اون علم در حقیقت با تمام مراتب فاصله که اون از این اعظم است خب
خب
نه میدونید که واو ترتب توش نیست نه واو عاطفه ترتب نیست، یعنی واو عاطفه بله
نفی
ترتب نمیکنه اما دلالت بر ترتب هم نداره. نه این سیاق که میگه دلالت نداره ایشون هم قبول کرده، میگه سیاق که دلالت نداره، واو هم که واو در حقیقت برای ترتب نیست، یعنی چیزی بر دلالت بر ترتب توش نمیبینیم.
نه میگم خارج از سیاق بیارید تقوا پیشه کن و خدا به تو آموزش بده.
عرض کردم ببینید و خدا یعنی و خدا به تو آموزش بدهد، اگر این واو نمی آمد اتقوا الله یعلمکم الله یا علیته یا شرطه، یا گفتید سه تا بیشتر نداره دیگه تلازم، یا شرطه یا در حقیقت علیته یا فرعه، هیچ کدوم سه تا تو این نیست. اونجایی که میخواد ترتب باشد، ترتب دارمدار اون سه تاست، اگر این سه تا نیستش دو تا چیز کنار هم عطف بشن دلیل بر ترتبی نداریم براشون، مگر از خارج دلیل در ترتب بیاریم، وگر اون دلیل بر ترتب نیست. خب بعد میفرماید که و یا اید و ما ذکرنا تکرار و لفظ الجلاله ثانیا فانه لولا کون قوله و یعلمکم الله کلاما مستنفا کان مقتضی السیاق ان یقال یعلمکم به ازمار الفاعل، چون اومده بوده چی اتقوا الله دیگه دوباره تکرار نمیخواست بکنه. ففی قول تعالی و اتقوا الله و یعلمکم الله ان الله بكل شیء علیم اظهر الاسم اولا و ثانیا، یعنی هم الله رو تو ابتدا هم الله رو تو جمله دوم ظاهر کرد، لبقوه فی کلامین مستقلین، چون هر دو مستقلن و هر دو اسم ظاهر میخواستن، اما از هر سالسن لیدل به علی تعلیل، چرا در سومی که والله به کل شیء علیم والله رو باز آورد که انه نگفت والله به کل شیء علیم آورد، میگه تا دلالت بر علیت این بر اون دو تا بکنه که این اتقوا الله و یعلمکم الله والله به کل شیء علیم علت برای اونهاست، که عرض کردیم که اون میشه عام نسبت به اینها و هام شامل نسبت به اینها. خب که انه قیل هو به کل شیء علیم لانه الله، اینم خیلی زیباست، لانه الله که مقام الوهیت و الله جامع، و علم ان الایه تدل علی ما یقر من 20 حکما من اصول احکام الدین دین و رن و غیرهما. بله حالا آیه دوم اینجا نداره ولی میخونیم، حالا الان دیگه فرصت از آن گفتن. حالا آیه دوم نکته کلیدیش فقط این کنتم علی سفرن و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، بحث رهن است که این هم امر ارشادی است نه امر در حقیقت وجوبی مولوی، که اگر کاتب نبود رهن بگیره در مقابلش تا این رهن کار، همونجوری که کتابت امر ارشادی بود اینجا چی هستش؟ امر ارشادی است تا امکان درست معامله کردن و یادآوری باشد که کسی زیرش نزنه. فاین امینه بعضکم بعضا، اما اساس و این حالا حیف دیگه اینجوری چیز میشه، چون بحث جامعه مهدوی را می‌خواستیم از این استفاده بکنیم که این نگاهی که تو این آیه هست چطور هم کف کار رو بیان می‌کند هم تعالی کار رو. ان شاء الله بعد
شایو
علمکم الله تعارض نداره با و یعلمکم الله، ای فا بگید همون درست میشه. بله
ارشادی بودن
نه دیگه، نه
ارشادی
نه دیگه، یعلمکم الله اتفاقا ارشادیه، یعنی یعلمکم الله در حقیقت خود ارشادی که داره بیان میکنه براتون، علم پیدا میکنید انجام بدید. نه دیگه یعلمکم الله اون نظام تکوین و تشریح هر دو رو شامل میشه، چون تو نظام ارشادی هم اون یافت ارشادی ما هم به نحوه چیه علم الهیه دیگه، والله به کل شاین علیم هم همونو شامل میشه، اونم فقط اختصاصی
میکنه خدا بشاره
که نه دیگه، نه اتفاقا اون والله به کل ول به صلاح یعلمکم الله هم تکوین رو هم تشریح رو خدا به انسان یاد داده، هم چه علم و حضوری رو چه علم و حضوری مستقیرا و
کبیرا، مثلا ما رو خودمون باشه اگر ارشادی باشه شما فقط تو امور کبیره بعد این کارو بکنید،
و علتشو داره بیان میکنه که این جامعه باید به سمت عدم نزاع بره، چون جامعه به سمت عدم نزاع خاطر ارشاده اینه، یعنی مردمی رو میپذیرن، یعنی گاهی دعواها خیلی وقتا سر چیزای کوچیکه، یعنی همین سری کوچیک بزرگ میشه، لذا میبینید اغلب دعواها جای کوچیک شروع میشه، درست دعوای سر جای بزرگ کی نشه و از جای کوچیک شروع بفرمایید. جانم
روز پیشنهاد در مورد روند کلاس مسموم هست یا
بله مسموم
خدا یه بحثی و جدیدن اینا های بچه هست بود اینا روش کار کردن، این که سیر صبح قابلیت استیاده گزارهای درجه دو رو داد مثلا فرض کنید سیر صور مکی به ترتیب نزول یک سیر رو برای ایجاد جامعه اسلامی به ما میدهد، اما اینکه سیر نزول در صور مدنی سیر ساخت جامعه اسلامی رو به ما میده. نه اشکالی نیست، پیشنهادی که میخوام بدم اینه که با توجه به اینکه سوره بقره تموم شد و اولین سوره مدنی هم مثلا شما نظر چیه در مورد اینکه کلا صور مدنی رو شروع کنیم به ترتیب نزول تفسیرش رو گفتن که
همین
که یک گزاره درجه دوی حاصل بشه و فایده هم یعنی
فایده برش این ترتیب رو میریم جلو این است که مرحوم علامه حرفا رو تو این چند جلد اول زد.
اون هم سوره انفال بعدش سوره نساء، یعنی همش تو همین چند جلد اول
علامه به ترتیب این حرفا رو زده. اگر ما جا به جاش میکنیم و وقت بعد قرائن به هم باید برگردیم دوباره از چیزش بکنیم، یعنی اون در اینی که یه مزیت هایی رو ایجاد میکنه اما در این حال یه قرائن رو از دست میدیم. به خصوص با این سیر لاک پشتی هم نمیشه گفت، چی باید بگیم، لیله حلزونی شاید باشه از لاک پشت، این سیر حلزونی که ما داریم اون وقتی اگه بریم سوره انفال، یه چند سالی در سوره انفال هستیم، قرائن قبلی رو از دست میدیم.
خیلی هاجا این چیزا زیاده، این رفرنس های انلا
میتونید. بله بله اینا زیاد داره، یعنی الان واقعا این بحثا رو ببینید اینجاها که داره مثلا دیگه تو هر چی آیه اقتصادی و اینا هست میاد دیگه
آل عمران دیگه متن نخونید آقا، بحثو بگید طبق آیات برید جلو.
چشم، اون یه مسموعه اینجور که دیگه اونجاهایش که خیلی مسائل دقیقه مثلا جدیه، نه که جدی نباشه، یعنی اونقدر که خیلی در حد دیگه دوستان تو بالاخره مسلح شدن به این سلاح، اونجاها رو مباحثشو که گاهی گفته میشه بگیم، مثلا همین که الان آیه رو تطبیق میکنیم، آیات رو نکاتشو بگیم دیگه، تطبیق متن رو
میزان رو درس بگیرید.
حالا اون ولی خب ایشون میگم خود ایشون مگه الان تا آخرش رو نمیگه؟
المیزان رو میگه، المیزان رو میگه.
اون ماله کساییست که میخوام برن درس، میگم دو زل رو درس بخونید دیگه، بعدا خودتون برید
مطالعه.
اما برای اون کسی که میگه، میگه همه رو بگو،
میگم بقیهش رو شما میفهم، میگم که بگید.
بله ولی میشه با یک خلاصه، حالا ایشالله دو آجا اگه دو جل تمام بشه
قرار شد سرعت زیاد شه، اینم میتونم رو شوید کنی ایشون
چی رو
همین عرضی کردم
ایشون ریخته دوباره ما باید بخورید آب نخلی دست وقته
همین عرضی کردم چون که آجا خیلی توی بحث جامعه سازی هم خیلی مبتلا به و نیاز جامعه هست، هم حالا شاید بشه یه جورای خورون به کلاس اینه شما فکر
اما فکر میکنم اما
سوره شو میفرمایید؟
نه ترتیب به سلام مکی مدنی بریم جلو.
مکی نه مکیو که هیچی مدنی دیگه
الان، یعنی میگه ترتیب مکی مدنی باشه مدنی بریم جلو.
آخه اون خودش هم آقا گیر داریم، اون لااقل 5 تا نظره.
بله دیگه اون یه نظر
مشترک داشته. 5 تاش چی باشه؟ آقای بهجت پور یه کتاب جدا کامل دادن.
دست بودت نه.
حالا اونم روش اختلافه.
حالا روش فکر می‌کنم.
اونم حاجا آیه بنچ از رو گفتن.
بود علل مبنا بریم جلو.
جدول تطبیقشون رو دیدین؟
یه دفعه گفتش توضیح داد، یه جلسه بودیم اما میگم
یه جلسه تصویر درست کردن از نظرات مختلف، فکر کنم 5 تا نظر رو شما دیدید دیگه.
چرا
جایی که خیلی آخرش خیلی تفاوت فاصله
کلاس داشته می‌کنه.